4 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در بعد از ظهر 11 شهریور 1399 خورشیدی این وقت رو داریم که از صمیمی‌ترین و قدیمی‌ترین رسانه‌ای که در جهان با ما همراهه، رادیو پنجره‌ای باز کنیم به سوی شما و برای شما بازگو کنیم تازه ترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو. اما پیش از اینکه برسیم به همه این شنیدنی‌ها و گفتنی‌هایی که می‌خوایم با شما به اشتراک بگذاریم، اجازه بدید که از خبرها غافل نشیم، خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد و پس از اون برمیگردیم به سمت شما.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از شناسایی نزدیک به 1700 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا و جان باختن بیش از 100 بیمار خبر داد. به گفته سیما لاری، مجموع بیماران مبتلا به کرونا به حدود 377,000 تن رسیده است و تاکنون حدود 21,700 تن نیز جان باختند. آمار ارائه شده از سوی مقام‌های بهداشتی ایران مورد تایید نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و به گفته کارشناسان مستقل، شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بیشتر از این تعداد اعلام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین گفت استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و کرمان از جمله استانهایی‌اند که در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته خانم لاری، 15 استان دیگر هم در وضعیت هشدار هستند. نشست کمیسیون مشترک برجام امروز سه‌شنبه به ریاست نماینده اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین در وین پایتخت اتریش آغاز به کار کرد. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای ایران توافق کردند. بر اساس این توافق ایران داوطلبانه به آژانس اجازه داد از دو محل مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای بازرسی کند و تسهیلات لازم برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران بر پایه پروتکل‌های آژانس را فراهم آورد. چند روز پیش از نشست کمیسیون مشترک برجام، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت که در روز 20 سپتامبر، 19 روز دیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باز می‌گردند. این موضع آمریکا با انتقاد دیگر اعضای برجام مواجه شده و شورای امنیت سازمان ملل نیز بازگشت تحریم ها را تایید نکرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امارات متحده عربی را متهم کرد که با عادی سازی مناسباتش با اسرائیل به توصیف او به دنیای اسلام، ملل عرب، کشورهای منطقه و فلسطین خیانت کرده است. علی خامنه ای که در دیدار ویدئویی با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش صحبت می‌کرد، امارات متحده عربی را متهم کرد که به گفته او پای صهیونیست‌ها را به منطقه باز کرد و مسئله فلسطین را به فراموشی سپرد. اسرائیل و امارات متحده عربی بر اساس پیمان ابراهام ضمن عادی‌سازی روابط با افتتاح سفارتخانه موافقت کردند و قرار است مناسبات همه جانبه تجاری، اقتصادی و سیاسی بین دو کشور به زودی برقرار شود. نخستین پرواز مسافربری هواپیمای اسرائیلی هم در رویداد تاریخی ظهر روز دوشنبه در فرودگاه ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی فرود آمد. از جمله مسافران این پرواز مشاور امنیت ملی اسرائیل و مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ بود. امارات متحده عربی پس از مصر و اردن سومین کشور در جهان عرب است که با اسرائیل رابطه برقرار کرده است. و حسن یونسی، وکیل برادران افکاری، از شرکت کنندگان در اعتراض‌های مرداد 97 گفت شاهدی که نوید و وحید افکاری را در حال ارتکاب جرم قتل دیده باشد وجود ندارد و دلایل و شواهد قطعی نیز برای آنکه دادگاه به آنها استناد کند موجود نیست. وبسایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به نقل از آقای یونسی نوشته است که نوید و وحید افکاری در جریان دادگاه و رسیدگی به پروندهشان اعلام کردند که اعترافاتشان تحت فشارهای روانی و جسمی بوده است. نوید افکاری به اتهام قتل یک کارمند حراست اداره آبفا در شیراز، محاربه و شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 به دو بار اعدام محکوم شده است. دو برادر وی، وحید و حبیب، نیز به ترتیب به 54 و 27 سال زندان محکوم شدند. به گفته وکیل مدافعشان درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده شده است. محمد،
سپاس از تو. مهتاب وحیدی راد بود که تازه ترین خبرها رو از او شنیدید. میزبان شما محمد زرقامی هستم و آغاز میکنیم مجله بعد از ظهر امروز رو. تلاش هایی برای زنده نگه داشتن برجام در وین با حضور عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های کرونا در ایران در شرایطی که مدارس هم به زودی آغاز به کار خواهند کرد. و برای شما خواهیم گفت از غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران که چشم انتظار پایان تحقیقات فنی و جنایی این سانحه است. سری هم خواهیم زد به بلاروس، جایی که مناقشه اصلاح قانون اساسی و نقش روسیه در آینده الکساندر لوکاشنکو در هم گره خورده است. امروز 11 شهریور 1399 و اگر دقت کنیم ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که مکانیسم ماشه رو فعال میکنه، تحریم های شورای امنیت رو برمیگردونه در 30 شهریور ماه. این حرفی بود که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو گفته بود، مسئله ای که همچنان یک مناقشه ای رو باعث شده بین اتحادیه اروپا که همچنان خواستار زنده نگه داشتن برجام و ایالات متحده آمریکا که به هر حال انتقاداتی رو داره به این توافقی که شکل گرفته، به ویژه مسئله پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در پاییز امسال رو هم پیش رو داریم. همه این مسائل رو داشته باشید و بریم به وین، جایی که عباس عراقچی اونجا حضور داره و در کنار عباس عراقچی کشورهای باقی مانده در برجام هم هستند تا آینده و مسیر پیش روی برجام رو ترسیم کنند. هانا کاویانی جزئیات بیشتری برامون میگه.
اگرچه بسیار شکننده، اما برجام زیر سایه سنگین چالش‌های بین‌المللی همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، یا دست کم کشورهای باقی مانده در آن این زنده بودن را باور دارند و از همین رو امروز سه‌شنبه در هتل کوبورگ، ساختمانی در قلب وین که 5 سال پیش توافق اتمی در آنجا به دست آمد، گرد هم آمدند. جلسات کمیسیون مشترک بخشی از روند اجرای برجام بوده که هر 3 ماه یک بار در سطح معاونان وزیر خارجه انجام می شده و حال این بار به دلیل محدودیت‌های دوران شیوع کرونا با تأخیر جلسه دیگر برگزار می شود. جلسه‌ای که به تبع تحت شعاع رخدادهای هفته های اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد است، جایی که در آن ایالات متحده پس از رأی نیاوردن پیشنهادش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به سراغ فعال کردن مکانیزم ماشه رفته است، سازوکاری که میتواند به بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل بر ایران در کمتر از 20 روز دیگر منجر شود. ویژه بودن این جلسه در صحبت‌های عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم بازتاب داشت.
امیدوار هستیم که کشورهای عضو با همون موازی که در نیویورک داشتن، ما بتونیم یک بحث سازنده‌ای رو داشته باشیم در جریان کمیسیون مشترک و بتونیم جمع‌بندی بکنیم انشالله.
آنچه که عباس عراقچی به آن اشاره نمی‌کند، ماهیت اختلاف نظرهایی است که میان رویکرد سه کشور اروپایی از یک سو و روسیه و چین وجود دارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان همانند روسیه و چین فعال شدن مکانیزم ماشه توسط آمریکا را نپذیرفتند، اما به روشنی از پایان دوره تحریم تسلیحاتی ایران در 27 مهر ماه ابراز نگرانی کرده و گفتند به دنبال یافتن راه حلی دیپلماتیک در این زمینه هستند. عرصه دیگری در برجام که این اختلاف نظر در آن پررنگ است و احتمالاً بر سر میز مذاکره امروز در وین نمایان می‌شود، فعال کردن مکانیزم حل اختلاف از سوی اروپایی هاست. این کشورها پس از اینکه تهران در 5 مرحله اعلام کرد به تعهدات خود عمل نمی‌کند، این مکانیزم را فعال کردند، اما مسیر در نظر گرفته شده برای آن را هنوز پی نگرفتند. تهران آن 5 مرحله را 1 سال پس از خروج ایالات متحده از برجام آغاز کرد. روسیه و چین هم اگرچه این رویکرد را نستودند، اما بهره‌مند نشدن ایران از منافع اقتصادی برجام را دلیلی کافی برای چنین رویکردی از سوی تهران عنوان کرده بودند. حال همه این سرفصل‌ها به علاوه توافق اخیر ایران با آژانس که احتمالاً تنها نقطه روشن در این عرصه است، از موضوعات مذاکره و گفتگو در وین خواهد بود. اگرچه دو مقام اروپایی که هویتشان فاش نشده به خبرگزاری بلومبرگ گفتند یافتن راهی میانی برای حفظ برجام از یک سو و تمدید تحریم تسلیحاتی از سوی دیگر دشوارتر از همیشه شده است. از همین رو همین خبرگزاری با نیم نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به موضوع نشست امروز وین پرداخته، چرا که پیش بینی می شود با انتخاب مجدد دونالد ترامپ او رویکردی متفاوت در این زمینه برگزیند و از سوی دیگر نامزد حزب دموکرات جو بایدن و همراهانش هم از بازگشت به برجام سخن گفتند.
هانا کاویانی بود که شنیدید از نشستی که امروز داره برگزار میشه و جمهوری اسلامی با کشورهای باقی مانده در برجام در وین دیدار کردن تا راه پیش رو رو ترسیم کنند. این رو هم بگم که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده که آماده هست کشورش تا شرایطی رو فراهم کنه که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مستقیماً با هم گفتگو کنند. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر هستید. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم با آخرین های کرونا ادامه میدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همونطوری که اخبار رو دنبال میکنید درباره کرونا و مسئله کرونا همچنان یکی از حساسیت‌های بسیاری از جوامع در جهان از جمله ایرانی‌ها، آماری که امروز اعلام شد باز حکایت از این میکرد که 101 نفر، این آمار رسمی هست، 101 نفر جان خودشون رو 24 ساعت گذشته از دست دادند. همونطوری که میدونید ما داریم نزدیک میشیم به آغاز فصل مدارس. فصل مدارس داره زودتر به هر حال برگزار میشه، 15 شهریور ماه. دلیلش هم شاید مسئله این باشه که بسیاری از آموزش‌ها قرار مجازی باشه و همین هم محور اختلاف‌هایی هست این سو آن سو بین وزارت آموزش و پرورش، نماینده‌های مجلس. حرف‌های بسیاری زده شده، به علاوه اینکه در روزهای گذشته تعطیلی‌هایی رو داشتیم، سفرهایی رو داشتیم، به همه اینها ماجرای کرونا رو کمی نگران کننده تر کرده، به ویژه با اومدن آنفولانزا و فصل سرد. اجازه بدید که بریم سراغ سپیده بهکام و بشنویم از آخرین های کرونا. سپیده،
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. فکر میکنم از بحث بازگشایی مدارس شروع بکنیم که از موارد بحث برانگیز این روزها هست. گفته شده که در 15 شهریور مدارس باز میشه، اما به هر حال اظهارات ضد و نقیض این روزها مطرح میشه. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفته تصمیم بازگشایی در روز 15 شهریور تصمیم ستاد ملی کرونا بوده. روز گذشته اعلام شد که همه مدارس در این روز بازگشایی میشن به جز مدارسی که در مناطقی که وضعیت قرمز دارن به لحاظ شیوع کرونا قرار دارن. در همین حال سخنگوی آموزش و پرورش هم توضیح داد که کلاس اولی ها و دومی ها برای اینکه بتونن ارتباط عاطفی برقرار بکنن و معلمشون رو بشناسن در 2 هفته اول به مدرسه میرن با رعایت همه پروتکل های بهداشتی. البته اونطور که رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفته، مناطق سفید کرونایی عمدتاً میشن همون مناطق عشایری و کم جمعیت، که یک بخشی از صحبت‌های ایشون رو بشنویم. برگردیم.
مناطق سفید ما عمدتا مناطق کم جمعیت هستند که در روستاها، مناطق عشایری و مناطق دوردست ما مدارسی داریم که زیر 50 نفر هستند و اینها با رعایت پروتکل های بهداشتی آموزش ها رو به صورت حضوری دریافت میکنن، با توجه به اینکه در خیلی از این مناطق اصلا زیرساخت های فناوری ممکنه وجود نداشته باشه.
شنیدیم صحبتشون.
بله. درسته، صحبت‌های معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش بودم و همونطور که گفتم صحبت‌ها زد و نقیزه، برای اینکه امروز خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر آموزش و پرورش اعلام کردن که مدرسه در تمام روزهای تحصیل باز هست، فعاله، حتی در مناطق قرمز که دیروز اعلام شده بود که باز نمیشه، و تأکید بر امکان آموزش حضوری هست. صحبت‌های احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون مجلس رو بشنویم در مصاحبه رادیویی که داشته امروز.
بشنویم با هم.
من فکر می‌کنم این نگرانی‌هایی که گاهی دامن می‌زنه جایی نداره. مثلا این کنکور بود. چه فضایی رو انداختن که آقا این اتفاقات می‌افته؟ الحمدلله کنکور هم الان دو هفته گذشت و هیچ مشکلی پیش نیومد.
بله، ایشون میگه یعنی با وجود همه نگرانی هایی که وجود داره مثل کنکور باید کلاس ها برگزار بشه و همه اینها در حالی هستش که همونطور که اشاره کردی به هر حال اختلاف نظر وجود داره بین مجلس و وزارت آموزش و پرورش. و
جالب بوده که صحبتی هم که شده سپید، حتما خودت هم دیدی که مسئله ناهماهنگی امکاناتی که اصلا آموزش و پرورش میخواد اختصاص بده، بعد اینکه یکی از اعضای کمیسیون آموزش هم گفته بود که تعداد زیادی از دانش آموزان نمیتونن از این امکانات برای آموزش مجازی هم بهره ببرن، یعنی تقریبا یه چیزی حدود 3.5 میلیون دانش آموز.
درسته محمد.
اگه اجازه بدی سپید یک نگاهی هم بکنیم به این اتفاقاتی که این روزها افتاد، یعنی برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان، تاسوعا و عاشورا و گره خوردنش با یه سری مسافرت‌ها که همه اینها به کنار، برخی گفتن که این مسافرت‌ها 2-3 هفته بعد تازه نتیجه‌اش روشن میشه.
محمد، ویدیوهای بسیاری منتشر شد هم از سفرهای مردمی هم از مراسم سوگواری که این روزها برگزار شده برای امام سوم شیعیان. در همه این ویدیوها نشون میداد که به نوعی پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمیشه، مردم سفر می‌رفتن با وجود همه هشدارهایی که داده شده بود به ویژه به سمت استان‌های شمالی که در جزء مناطق قرمز هستن، و همینطور در ویدیوهایی که منتشر می‌شد از این عزاداری‌ها حتی ماسک استفاده نمی‌شد در مواردی و ازدحام جمعیت وجود داشت، فاصله 2 متری اصلا رعایت نمی‌شد در مواردی. با این وجود مقامات سیاست دوگانه‌ای در پیش گرفتن، خیلی اعتراض کردند و هشدار دادن نسبت به عواقب این سفرها که به قول تو در چند هفته آینده عواقبش مشخص میشه. اما در مورد این مراسم سیاست دیگه‌ای در پیش گرفتن، خیلی تشکر کردن از مردم که رعایت کردن پروتکل های بهداشتی رو. حتی رئیس جمهوری و حتی آقای خامنه ای امروز صحبت کرد و گفتش که این یک پدیده ای بوده در تاریخ کشورمون ماندگار میشه.
سپاس از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا در ایران. همچنان با این مسئله در کنار شما هستیم. پرسشی که در این میون پیش میاد اینه که با توجه به شرایطی که بود، یعنی تعطیلی هایی که پدید اومد و باعث مسافرت ها شد و همچنین برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان، اما این روزها مقام های رسمی، مقام های بهداشتی و حتی مقام های سیاسی بیشتر وزن قضیه رو به موضوع سفرها میدن و احتمال میدن که در پی این سفرها ما شاهد یک میشه گفت همگیری دوباره کرونا باشیم، تعداد مبتلایان افزایش پیدا کنه و همچنین تعداد کسانی که جان خودشون رو از دست میدن. این موضوع رو در میون گذاشتم با دکتر حسام فیروزی در تهران و از او پرسیدم دلیل تکیه بر فقط یک بُعد از ماجرا چیست.
داستان فقط سفرها داره تاکید میشه، در حالی که در واقع تجمعاتی که داره اتفاق میفته، حالا تجمعات منفردی یا حتی همین کنکوری که میگید، حالا چه کنکور برای دوره‌های مختلفی که برگزار شده از دیپلم تا در واقع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، همه اینها برگزاریشون تجمع محسوب میشه و این تنها فقط سفرها نیستن که میتونن عاملی باشن برای که این مشکل به وجود بیاد و کرونا رو افزایش بده. خیلی عوامل دیگه ای هستن. الان عملا هیچ نظارتی توی ساختارهایی که داره اتفاق میفته، تو تجمعاتی که داره اتفاق میفته اسلام صورت نمیگیره. یعنی اینطوری نیست که آدم ها فکر کنیم که بدون نظارت میتونن خودشون رو به طور اتوماتیک در واقع رفتارهاشون خود تنظیمی داشته باشن.
با توجه به اینکه مقام‌های سیاسی تر مثل رئیس جمهوری ایران تصمیم گرفتن که مراسم عزاداری امام سوم شیعیان رو برگزار کنن، اما شهروندان هم خودشون در این زمینه به هر حال میتونن واقعیت‌های موجود رو درک کنن، اما اونها هم رفتن و مشارکت کردن در شرایطی که میدونستن بحران خیلی عمیقه.
اینکه نگرش در واقع مذهبی داره طبیعتاً اون با ایمان خودش داره میره جلو و شما علم رو نمیتونید بهش با علم از دریچه علم نمیتونید کسی که در واقع به یه ایمانی به یک ساختار معترض هست و یک باوری رو داره چون نمیتونید از دریچه علم رو مگر اینکه نظارت کنید. اونها شرایط رو درک میکنن، باورها قوی‌تر از واقعیت گاهن عمل میکنن. ببینید گاهن شما باوری رو میبینید که با واقعیت، شما سیگار رو فرض کنید و دقت کنید میگن عامل سرطان رو دیگه این بلاد علمی هم ثابت شده، ولی فردی که داره سیگار میکشه یعنی باورش به سیگار کشیدن عمیق‌تر از اون در واقع دیدگاه علمی. بنابراین برای همینه که یک نظارتی نیاز هست توی سیستم انجام بشه.
بله، شنیدید صحبت‌های دکتر حسام فیروزی رو درباره آنچه که در ایران اتفاق می‌افته. شما چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آیا تنها سفرهایی که صورت گرفته می‌تونه دلیلی محکم باشه برای اینکه در هفته‌های آینده ما شاهد این باشیم که شیوع گسترده‌ای از ویروس کرونا رو داشته باشیم، مبتلایان بیشتری رو داشته باشیم و همچنین افرادی که جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست میدن؟ 20420221122113 در اختیار شماست. اما بپردازیم به داستان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران که هنوز این ماجرا ادامه داره. مقام‌های دولت اوکراین هم گفتند که زمانی این مبلغ غرامت محاسبه خواهد شد که ایران تحقیقات فنی و جنایی این سانحه رو به نتیجه برسونه. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا همکار ما در کیف.
سفیر ایران در اوکراین میگوید تهران هر فرموله را برای پرداخت غرامت نخواهد پذیرفت. منوچهر مرادی در مصاحبه به خبرگزاری اوکراین فورم تشریح کرد ممکن است فردا کشوری بگوید حد اکثر غرامت را میخواهیم. مبنای این خواست حد اکثری چیست و طبق کدام فرمول باید پرداخت کرد؟ او گفت فرمول ما مشخص است، قواعد بین الملل و کنوانسیون هایی که ایران در آنها عضویت دارد. وی افزود ضمناً ایران تحت تحریم های آمریکاست و در وضعیت اقتصادی غیر معمول به سر میبرد. بنابراین از رسانه ها و مسئولین اوکراین و دیگر کشورها میخواهیم انتظارهای عمومی در زمینه پرداخت غرامت را کنترل کنند. گفته های سفیر جمهوری اسلامی در کییف درباره عدم موافقت با غرامت حداکثری از سوی تهران اشاره است به سخنان وزیر خارجه اوکراین که یک ماه پیش گفته بود در تلاشیم بیشترین میزان غرامت را از ایران بگیریم. دمیترو کولیبا 3 ژوئیه 9 مرداد ماه در پی اولین دور مذاکرات با هیئت ایرانی در کییف تاکید کرد اوکراین که به نمایندگی از تمام کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752 با ایران مذاکره میکند از هیچ تلاشی برای گرفتن بیشترین میزان غرامت دریغ نخواهد کرد و به هر بها و با هر مقدار صرف وقت نهایتاً به عدالت خواهد رسید. به گفته منابع رادیو فردا در وزارت خارجه اوکراین طی دور اول مذاکرات هیچ پیشنهادی در رابطه با مبلغ غرامت مبادله نشد. منوچهر مرادی سفیر ایران در اوکراین دوشنبه اعلام کرد موضوع غرامت در دور دوم مذاکرات که تهران پیشنهاد داده 18 الی 20 اکتبر 27 تا 29 مهر ماه برگزار شود مورد بحث قرار خواهد گرفت. یوگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور در رابطه با مسائل پرواز 752 میگوید تقاضای اوکراین از ایران روشن و تغییر ناپذیر است. غرامت پس از حقیقت.
مهمترین دستاورد دور اول مذاکرات موافقت ایران با بررسی مسائل این پرونده در چارچوب کنوانسیون شیکاگو و مونترال است. در چارچوب این اسناد حقوقی به توافق درباره میزان عادلانه غرامت خواهیم رسید. اما اول از همه حقیقت مهم است. هرگاه دقیقاً بفهمیم چه اتفاقی رخ داده میتوانیم درباره مبلغ غرامت گفتگو کنیم. اسرار نظامی و یا هر توضیح دیگر نباید مانع پیشرفت تحقیقات شفاف باشد. هرگاه متوجه شویم ایران تحقیقات را به نتایج قابل قبولی رسانده و مسئولین این جنایت محاکمه و مجازات شده اند، درباره غرامت مذاکره خواهیم کرد و اگر مذاکراتمان به بن‌بست بخورد به راه‌های حقوقی دیگر برای اجرای عدالت متوسل می‌شویم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. اما ایران تنها پس از 3 روز به این موضوع اذعان کرد. با گذشت بیش از 6 ماه از وقوع این سانحه، ایران جعبه سیاه این هواپیما را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار داد و یک ماه دیگر طول کشید تا سازمان هواپیمایی کشوری نتایج بازخوانی این اطلاعات را اعلام کند. مطابق گزارش های این سازمان، هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته. اما اوکراین و کانادا میگویند این روایت را نمیپذیرند. دوشنبه منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کیف، در مصاحبه اعلام کرد تلاش میشود پیش از دور بعدی مذاکرات با اوکراین، گزارش نهایی فنی سانحه پرواز 752 آماده شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما اجازه بدید که به مسکو بریم با اعلام ساعت 2:55 به وقت مسکو. همراه بشیم با احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، تا به مسئله بلاروس بپردازیم. همونطوری که میدونید بلاروس همچنان صحنه اعتراضات، با اینکه رئیس جمهوری این کشور الکساندر لوکاشنکو که از او به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا نام برده میشه، گفته که خواهان این هست که اصلاحاتی رو به انجام برسونه و از طرفی مخالفان هم به ظاهر مسئله اصلاح قانون اساسی رو به عنوان یک گزینه جدی گرفتن. اما اینکه در این میان روسیه هم خواهان ایفای نقش و نقش خودش رو داره ایفا میکنه، مسئله دیگه‌ایه که باید بهش پرداخت. آقای وحشیته بهتون سلام میکنم و بعد نیست از همینجا آغاز کنیم که به هر حال مخالفان الان گزینه اصلاح قانون اساسی و خروج از وضعیتی که به هر حال بلاروس رو در بر گرفته به عنوان یک گزینه مطرح کردن، و البته این رو هم فراموش نکنیم که رهبر مخالفان در شورای امنیت قرار صحبت‌هایی رو بکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. بله، همونطور که شما فرمودین، آقای لوکاشنکو اعلام کردن که امروز قبول دارن که سیستم اجتماعی در این کشور یعنی بلاروس تا حدی استبدادیه و از لزوم ساخت یک سیستم که به رئیس جمهور در واقع گره نخوره صحبت کردن و اینکه گفتن پیشنویس قانون اساسی داره آماده میشه. اما خب این نکته رو هم گفتن که ما در واقع این تغییرات رو با شورای مخالف در جریان نمیگذاریم و فقط من آماده گفتگو با گروه های کارگری هستم. اما اون چیزی که به نظر میرسید از در واقع طرحی بود که خود روسیه هم به دنبال اون بود و حتی شرکای اروپایی روسیه مثل آلمان و فرانسه، بحث اصلاحات بود، در اصلاحات قانون اساسی بود و بعد از اون سناریوهای هم مطرح میشه. خب این موضوع رو خود در واقع هیئت رئیسه شورای هماهنگی مخالفان هم از ابتدا یکی از شرطی که گذاشته بودند بحث اصلاحات قانون اساسی بود با تاکید بر پیشرفت اوضاع کشور. امروز هم یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی مخالفان یعنی خانم ماریا کولسنیکووا خبر دادن از ایجاد یک حزب سیاسی جدید با تحت عنوان با هم، که خب در واقع این حزب اپوزیسیون میشه. این رو میتونیم ما در همین تغییر ساختار در نظر بگیریم، چرا که به نظر میرسه که آقای لوکاشنکو هم به دنبال این هستن که یک حزب دیگری رو ایجاد بکنن، یک حزب مستقلی رو، حالا نزدیک به دولت، مثل همون الگویی که خب در روسیه وجود داره یا در دیگر کشورهای منطقه اوراسیا. و به نظر میرسه که پسر خودشون آقای ویکتور لوکاشنکو رو قصد دارن که خب به عنوان رهبری اون حزب بگذارن و یک شاید یک گذاری تحت عنوان حالا از پدر به پسر در این موضوع صورت بگیره. آقای پسکو
ولی باز هم این به نوعی تولید دیکتاتوری میکنه دیگه، چون فرصتمون کمه آقای وحشی هم به این موضوع اشاره کنه.
یکی از این میتونه گزینه مطلوب آقای لوکاشنکو باشه، اما گزینه ما باید این رو در نظر بگیریم که اون چیزی که اهمیت داره برای روسیه بلاروس هست و ما به نظر من باید تفاوت قائل بشیم بین بلاروس و لوکاشنکو، و لوکاشنکو به عنوان یک جسد سیاسی برای روسیه شناخته میشه. روسیه همه سعی خودش رو میکنه که بلاروس اوکراین نشه، برای همین به دنبال اینکه حالا یک سناریوی رفرم اساسی در این کشور شکل بگیره نیست، اما به دنبال یک گذار هست. یکی از گزینه ها میتونه مثلا ویکتور لوکاشنکو باشه، اما طبیعتا گزینه های دیگری هم وجود داره و ایجاد حزب اپوزیسیون هم گام مثبتی میتونه برای این کشور به شمار بیاد.
فقط در یک کلمه بگید، اگر حتی گزینه ای نزدیک به غرب باشه؟
طبیعتاً روسیه این رو تحمل نمی‌کنه و این خط قرمزش هست. همونطور که امروز هم آقای لاوروف توی دانشگاه امگیمو گفتن که کشورهای حوزه بالتیک، کشورهای همسایه به ویژه حوزه بالتیک دارن خیلی رفتارهای هیجانی می‌کنن. بله. خب طبیعتاً که این رفتار هیجانی شکل بگیره روسیه پاسخ میده.
سپاسگزارم احمد بخشیته در مسکو که ما رو همراهی می‌کنه. به پایان این مجله رسیدیم.